بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف تزاحم رو 5 قسم کردن و این تقسیم و این اقسامی که ذکر میکنن ناشی از احاطه فراوان ایشون به فقه بوده، یعنی این تقسیم بر اساس یک حدس و یک بحث ثبوتی یا تصوری محض نیست، بر اساس مواردی است که در فقه فقیه برخورد میکنه با متزاحمین، اون وقت این متزاحمین در یکی از این اقسام خمسه قرار میگیره. قسم اول رو عرض کردیم دیروز، فرمودن اصلا قابل تصویر نیست، همین دیگه گفتیم مرحوم آقای خوی دیگه اصلا هیچ بیانی نمیشه ذکر کرد برای تزاحم، یعنی شاید مثلا در ذهن ایش، حالا شاید اینطور بدونیم بگیم، شاید در ذهن ایشون این بوده که خب هر دوتا زکات رو میشه داد. خب به قول آقای خویی بگیم ما در نماز ظهر و جمعه هر دوتا نماز رو میشه خوند، در ذهن نائینی این بوده چون امکان امتثال هر دو وجود داره و میشه دوتا زکات رو داد، پس بگیم این از مصادیق تزاحمی است که امتثال هر دو ممکن است. یعنی باید نائینی اینجا یک دلیل می آوردن بر نفی تعارض، بیان تعارض نیست در حالی که تعارض بلعرز موجوده اینجا. در اینجا دلیل نصاب اول میگه بعد از اینکه حول این تمام شد زکاتشو بده، دلیل نصاب دوم هم میگه زکاتشو بده، لازمش این است که یک مال دو بار زکاتش داده بشه. دلیل داریم المال الواحد لا یزکا مرتین، پس اینم این همون دلیل خارجی دیگه. چرا نداری؟ خیلی خوب، حول اول که تمام شد، حول اول که تمام شد، حالا میخوایم حول دوم رو به ملاک چی درست کنیم؟ به ملاک نداری اینجا؟ خیلی خوب، نه یک احتمال خوب همینه، اونایی که میگن تعارض، یک احتمال این است که دلیل تعارض بیاد به که آقا این 6 ماه اول حول اول کل عدن از این وقتی که اون مقدار مکمل آمد از اونجا حول رو ما شروع کنیم. بله دیگه، خیلی خوب. خب حالا ما بخواهیم
وقتی من پروردیم و اومدن یه سابقی 25 رو پرداخت کردم، دیگه برای بقیه من وجود کنم پرداخت نشدم، نمیدونم
اصلا همینه. ببینید ما میخواهیم بیدیم که رو کدوم نصاب ما بیدیم زکاتو بدیم. الان ببینید آیا ما بیایم همون حول رو بعد از تحقق نصاب اول اون رو تا آخر بگیریم، یا از این 6 ماه دوم که مکمل یک نصاب دیگر آمد از اونجا بگیریم؟ یکی از این دو تا رو باید انجام بدیم. چرا؟ چون میدونیم اگر بخوایم اون هول اول رو بگیریم، اون که تمام شد دوباره هول دوم بگیریم، اون سی تای اول یا اون مقدار نصاب اول دوبار زکاتش داده میشه. هر کردم بچه فندیش اینه ایشون. ببین خیلی خوب، حالا بالاخره ایشون، حالا مرحوم آقای خویی که شاگرد ایشون بگه بوده، پای درس ایشون بوده، فرمودن لم یتزه لنا وجهون لکون هازا من باب تزاهم، یعنی اصلا ایشون وجه قابل تصوری و ایشون تصویر نکرده. وجهش این، وجهش خب همینه که لعل بگیم که آقا دو تا زکات رو بده، دو تا زکات رو بده. ببینید عرض کردم باید نه خیلی خوب، حالا این وقت منشه تعارض میشه، خیلی خوب توجه نکرده به این قضیه، ناینی به این قضیه توجه نکرده که این دلیل خارجی میاد تعارض بلرز. حالا ده بله خب بله، ببینید شما عباره ببینید ایشون میگه که نه، حالا عرض کنم، ایشون میگه که مورد نادری داریم، امتثال هر دو ممکنه به جهت قیام، خیلی خوب تصریح داره ایشون، ولی توجه نکرده که با وجود این دلیل خارجی تعارض به لرز به وجود میاد. خیلی خوب که همه میگن، خیلی خوب ببینید همینه، ناینی توجه به این نکرده که این دلیل خارجی ایجاد تعارض بالعرض میکنه. و بالاخره حالا این بزرگان هم اینطور دستیم، همه ریزکاری ها رو همیشه توجه داشتن دیگه، و واقعا این واضحه اینجا، این فرمایش مرحوم آقای خویی که آقا این ایجاد تعارض بلرز میکنه، اینجا بحث تزاهم نیست، یعنی ما بگیم آقا شارع هم زکات از باب نصاب اول رو خواسته، هم بعد وجود المکمل باز زکات رو خواسته. خب اگر به قول خود ما که مبنامون این بود که آقا در باب تزاهم باید دلیل حجیت بالفعل شامل هر دو بشه، اما همینجا حالا با قطع نظر از فرمایش آقای خویی ما میدونیم یک نصاب رو اینجا باید ما زکات بدیم بر اساس یک نصاب، یا نصاب قبل المکمل یا نصاب بعد المکمل، اما این که بگیم دو تا نصاب میدونیم که این چیزی نیست. پس اینجا دلیل حجیت احد و هما رو میگیره و هازا معنی تعارض. بله میدونه، حالا در اینجا خیلی خوب ایشون ببینید، ایشون در فرق میان تعارض و تزاهم فرمود تعارض تنافی در مقام جعل، تزاهم تنافی در مقام امتثال. اما حالا داره یه تفسیره میزنه، میفرماید قد یقع التزاهم نادرن در جایی که مشکل عجز از امتثال هر دو نیست، بلکه امتثال هر دو هست اما بازم تزاهمه. ببینید تقریبا مرحوم ناینی اینجا تقریبا ای کاش میادن یه بیانی رو ذکر میکردن که چرا شما میگید تعارض نیست، نیامدن بیان و دلیلی ذکر کنن بر عدم تعارض. اگر یه دلیلی ذکر میکردن بر عدم تعارض میگفتیم خب آقا لامحاله دیگه تو تزاهم قرار میگیره، ولی دلیل ذکر نکردن، از این طرف ما خودمون دلیل داریم بر تعارض. دلیل ما این است که آقا به خاطر اون دلیل خارجی بین این دو تا دلیل نصاب، دلیل نصاب اول میگه باید زکاتش رو بر حسب نصاب اول بده، دلیل نصاب دوم میگه بر حسب نصاب دوم باید بده. خب ما میخواییم به هر دو عمل بکنیم، لازمش این است که اون مقداری که در ضمن نصاب اول بوده یزکا مرتین. این دلیل میاد میگه آقا پس یا این درسته یا این درسته، و هذا معنی تعارض.
فقط منافی تو دلیل در مقام جهل رو گفتن که تو دلیل در مقام جهل رو هم تنافی دارن
در تضاهم؟
تنافی ندارن، در مقام جهل تنافی ندارن، حالا اینکه در مقام امتصال
نه، اینکه تصریح عبارت جانی در ذهن شریفتون باشه، تصریح عبارت ناینی وقتی داشت فرق میان تعارض و تضاهم رو میگفت این بود که تعارض تنافی در مقام جهل، تضاهم تنافی در مقام امتصال. شما مقصود این است که بگیم آقا ایشون مقاله تضاهم اونجاییست که دو دلیل داریم، هر دو هم لازم العمل اما تنافی در مقام جل ندارن. اینو مقاله تو فرمایی؟
هر دو هم در مقام امتصالش رو یعنی اون دست میده مرمون شاهی میمه برمونه هر دو رو سامنه
بیده، لذا ایشون هم این مرمون هم این شما اگر حل دو دلیل و یا بگیم مشکله دو دلیل به شارع برگشت میشه تعارض. اصلا شما حالا ببینید، اصلا بیان ناینی رو اینطوری بگیم، ایشون میگه اگر مشکله دو دلیل ریشه شارع بود، یعنی باید اینطور بگیم شارع یا اینو گفته یا اینو، میشه تعارض. اگر بگیم آقا شارع هر دو رو میتونه بگه میشه تضاهم. الان اینجا هم همینطوره، الان میگه آقا شارع هر دو رو نمیتونه بگه، نمیشه، این یه تنافی سر و زیره. آقای دباغ بفرمایید. چه فرقی؟ لعل شارعی حالا که وسط سال 11 تا اضافه شد از حالا نصاب 40,000 رو در نظر بگیر، 6 ماه اول رو نادیده بگیره. میدونم بوده، نه امتصال، نه امتصال بعد تمامیت القوله. باشه ولی الان که این 11 تا وسط سال آمد کشف از این بکنه، اون 6 ماه گذشته رو ما اشتباه میکردیم، شارع الان نظرش هست که از حالا به بعد شما یک قول کامل بگیر و ملات رو همین قرار بده. چی؟ نمیشه؟ نه مخیلیشون تخیرم قاهل نیست. خب این نه، تخیر در مقام عمل نشد. الان فقیه باید تکلیف این آدم رو روشن کنه در باب تضاهم. ببینید اینو مکرر عرض کردم، در تضاهم درسته حالا بعدا ما میگیم آقا اهم و ملاکن، و این اهم و ملاکن رو هم باز باید شارع ذکر بکنه، ولی اونجایی که ملاکشون یکیه و مساویه اینکه کدام رو اختیار بکنه به دست خود مکلفه. همه میگن اینو، ولی ما در تعارض همیشه میگیم آقا اختیار دست شارعه. حتی اگر من بخوام مخیرم باشم شارعه باید بگه. الان اینجا بالاخره ما دو تا دلیل داریم. یک دلیل، دلیل نصاب اوله، اطلاقش میگه که آقا باید شما رو نصاب سیتا یک طبیعی یا طبیعه به عنوان زکات بدی مطلقا، یعنی ولو در اثناء قوم اون 11 تا اضافه بشه. این یک. 11 تا که میاد الان شده 40 تا یا 41، الان یکی هم میگه برای اون کسر فریضه. الان این که میاد اطلاقش میگه که آقا شما باید بر اساس نصاب 40 تا که مسند او رو باید بیاد بپردازی مطلقا، ولو قبلا این 30 تاش در نصاب دیگه باشه. خب بگیم آقا اگر بخوایم این کارو بکنیم، هم بر اساس نصاب 30 تا بدیم هم بر اساس نصاب 40 تا، نتیجهش این میشود 30 تا گاو دو بار زکاتش داده بشه. و ما دلیل داریم که مال الواحد لا یزکا مرته. این دو تا اطلاع و هم تعارض میکنن. حلش به دست فقیه و شارعه. شارعه باید بیاد و فقیه باید بیاد روی ضوابط شرعی آیا این دلیل رو نگه داره یا این دلیل رو نگه داره. حاضا من از تعارض هست.
من
امروز رو میگم یا فردا رو باید روزه میگم. ولی اگر امروز رو گرفتم فردا رو نمیتونم بگیرم. نه این مثل اون نیست. اینی که شما میفرمایید تو اقسام تضاهم کلام میگیم، الان یک کسی یه قدرتی داره، یا باید قدرتش رو صرف روزه امروز کند یا روزه فردا. حالا یا قدرت داره قیام رکعت اول یا قیام رکعت دوم، اینو تو اقسام تضاهم می بیان میکنه. چیا؟ نه آقای خویی همون مبنای ناینی رو، آقای خویی همون مبنای ناینی رو اون روز هم عرض کردیم، اینشون همون مبنای ناینی رو واو به واو در تضاهم قبول کرده. مرحوم
خویی تضاهم رو مستنی میکنه در حجت تکیب داری، ولی مبنای ناینی
همینه میگه تنکی در مبنای اتصال همینه
که حجت تکیب داری رو مستنی. نه چیزی نیست. چرا تحلیل کرده همینه؟
نه
همینه عرضه همینه. نه تو گفتنی اختلاف داری که میگه
مرحومشون آقای خویی با به طبع مرحوم ناینی و لذا عرض کردیم میاد ایشون تحلیل میکنه میگوید تعارض تنافی در جعل، تضاهم در امتصال، و میگوید در جعل موضوع باقی است، موضوع عهد ما به حکمش مرتفع میشه، در تضاهم با امتصال عهد ما حکم دیگری منتفی میشود به انتفاع موضوعه، که البته ما این رو هم قبول نکردیم. ولی این هم کلام ناینیه هم کلام آقای خوبیه، هیچ فرقی در این جهت بین این استاد شاگرد نیست. از کدوم جهت آقای گلستانی؟ بخونید عبارتو.
اجزاء تکلیف، اجزاء امتصال موجب تضاهم. من اونم یه عام میگه. میگه عام لدلیل خارجی.
نه میگه یا اجزاء تکلیف یا عام. نداره نه نداره همونه. اصلا اجزاء تکلیف هم اجزاء
اما
این ما این لقیام دل هم مثال زکات دیگه. نه نه آقا ببین، نه خیلی خوب، بله البته شماست. ببینید آقای گوستانی بحث رو دقت کنید، اختلاف بین آقای خویی و آقای ناینی اینه. آقای ناینی میگه قالب موارد تضاهم عجز امتصال دو تکلیفه، و مورد نادر داریم تضاهم هست اما عجز امتصال هر دو نیست. همین مثال زکات مباشی رو میزنه. آقای خوبی میگه جناب استاد اینجا هم دارید اشتباه میکنید، اینجا هم تعارض است، اینجا تضاهم نیست. اما در تعریف و ضابطه و فرق و اینا بین این استاد و شاگرد هیچ فرقی وجود نداره. چیا؟ یعنی دو بار باید موضوع بشه؟ نمیشه. این لایو زکا مرتین یعنی این 25 تا برای بار دوم به عنوان جزء العله نمیشه. این فارغ نمیشه. اولا عرض کردم اون مطلب اول هم درست نیست که ما بگیم این جزء العله، این میگیم یا میگیم این سی تا در اون بحث بغل، یا این موضوع است برای نصاب اول یا موضوع است برای نصاب دوم. نمیشه بگیم آقا برای نصاب اول تمام الموضوعه، برای نصاب دوم جزء الموضوعه. برای اینکه وقتی میگیم المال الواحد لا یزکا یعنی چه اونجایی که تمام الموضوع باشه، چه اونجایی که جزء الموضوع باشه، این فرق نیست. خب اجازه فرمایید ما این اقسام رو بگیم. من عرض تقدیر میکنم آقایون دقت میکنید، خیلی هم خوبه، باید همین دقت ها باشه تا مطالب روشن بشه و عرض میشود که ابعاد مسئله و راه انسان روشن باشه انشاءالله. عرض میکنم که مرحوم نوحقق نائینی میگن اقسام تضاهم 5 تاست. بازم تکرار میکنم، حالا خواهید دید که این مجرد یک امر تصوری و ثبوتی و احتمال نیست. ایشون در امثله فقهیه مواجه شده و اینها رو اینجا ذکر کردن. حتی همین مثال زکات مواشی هم این ناشی از احاطه فقهی بوده، ولی حالا اشکال علمی مرحوم آقای خویی کردن اشکال درستی هم بود. قسم اول رو که دیروز عرض کردیم باز تکرار میکنیم چون دیروز ناقص عرض کردیم. در قسم اول ایشون میفرماید ما در موارد اجتماع امر و نهی اگر ترکیب را انضمامی دانستیم، ترکیب انضمامی یعنی دو چیز هویتشون جداست اما در وجود خارجی مشترکند، اینجا اگر ترکیب رو انضمامی دانستیم که ایشون میگه کما هو المختار یقع التضاهم بینهما، اما اگر متعلق دو تکلیف در وجود هویتا و ماهیتا واحد باشه، یعنی ترکیب میشه ترکیب اتحادی، ترکیب اتحادی یعنی یک هویت الان، یا مصداق این دلیل قرار میگیره یا مصداق دلیل دیگه قرار میگیره. میفرماید روی مبنای ترکیب اتحادی مسئله تعارض هست و بعد میگن مسئله صلات در دار قصبی از این قبیله. در صلات در دار قصبی ترکیب اتحادیه و در ماده اجتماع بینهما تعارضه. و اساسا وقتی میخوان نظریه نائینی رو مطرح کنن میگن نائینی بین ترکیب اتحادی و ترکیب انضمامی تفصیل داده، روی ترکیب انضمامی قابل به تضاهمه، رو ترکیب اتحادی قابل به تعارضه. این قسم اول از تضاهم که متعلق هر دو هویتاً و ماهیتاً مغایرن اما در وجود با هم مشترکن. اما عمده که این قسم اول خب زیادم مورد بحث واقع شده، عمده این چهار قسم دیگره که عرض میکنیم. قسم دوم عبارت رو من میخونم. حالا قسم دوم عنوانش تلازم بین متعلقه اینه، منتها تلازم به این نه که امتثال یکی قهرن موجب مخالفت دیگریه. یعنی گاهی اوقات در دو تا تکلیف طوریست که اگر ما یکی رو امتثال کردیم با تکلیف دیگرم مخالفت کردیم. در موارد تزاحم با انجام عهده ما خب غالبا میگیم موضوع تکلیف دیگر از بین میره، اما در این قسم دوم میگیم با انجام عهده ما اسیان تکلیف دوم محقق میشود. عبارت رو ببینید، یکون و تزاحم لعجل اتفاق وقوع تلازم بین متعلق الحکمه، به معنا انه اتفق الملازمه بین امتثال احد الحکمین لمخالفت الاخر. خب اینجا میگن فلو کانت الملازمه بینهما دائمیه، اگر دو تا تکلیف داشتیم امتثال یکی قهرن موجب اسیان دیگری شود و این همیشگی باشه، میگن گندر جان فی صغرت تعارض، این میشه تعارض. لامتناع تشریع حکمین یلزم من امتثال احدهما مخالفت الاخر، این ممتنع بگیم خدا دو تا حکم رو تشریع کنه از امتثال یکی مخالفت دیگری لازم بیاد دائما. بعد مثال میزنن، مثال برای این تلازم دائمی کجا؟ میگن اگر لوفر زد انه قامت دلیل علا وجوب استقبال القبله، دلیل میگه در نماز باید به طرف قبله باشی، یک، و فرض کنیم دلیل داریم بر حرمت استدبار جدیه، ستاره ارجد جدیه که خلف المن منکب الایمن قرار میگیره که خودش یکی از علائم قبله است. اینو در لمعه خوندی. حالا اگه فرض کردیم دلیلی داشتیم بر وجوب استقبال قبله و حرمت استدبار جد، خب این دوتا شما به طرف قبله بخواید وایسید قهرن اسیان میکنید اون حرمت را. در کجا؟ فی القطر الذی تکون القبله فیه نقطة الجنوب، در نقاط جنوبی، کل عراق، مثل عراق، یعنی در نقاطی که نه نقاط جنوبی، در نقاطی که قبله اون نقطه در جنوب اون نقطه است. ایران هم اینطوره، ایران، عراق، اینا تمام قبله در طرف جنوب قرار گرفته. خب این یک قسم. قسم سوم یکون و قسم سوم این است که یکی مقدمه دیگریه. حالا خب سلط البول که حرام نیست که، میدونم حالا اگر یکی سلط البول
هم باید قبله را خود درک کنه، هم خود سلط البول مجرد نماشه،
دائما تعارض مداخمت داره یا تعارض داره اون دلیل اختیارش نیست. اون دلیلی که میگه بول به سمت قبله در اصل اختیاره، نه اون اختیارش نیست، به سمت قبله وایسید یه اختیارش نیست، در خیلی خوب غیر اختیاریه. بخواهم میگم شما این مثال اختیاری بزن دارم. خب حالا اون مثال هم هست، اونم هست، مثالیه، اونم خوبه، ولی اختیاری نیست. یعنی بازم باید جو فرضی مطرح کنی. قسم سوم تزاحم لعجل اتفاق وقوع احد المتعلقین مقدمتن لوجود الاخر، کما لو توقف انقاض الغریب علی التصرف فی ارض القید، به فراوان اتفاق میفته انقاض غریب، این متوقف است به تصرف در ارض قید. حالا بعد میگن فلو کان احد المتعلقین مقدمتا لوجود الاخره دائما. حالا انقاض غریق همیشه تصرف در عرض غیر مقدمه او نیست، گاهی اوقات اینطوره. حالا اگر یه تکلیفی همیشه یک مقدمه حرامی داره، باز میگم تعارض به وجود میاد، یندرجان فی باب تعارض. اینم مورد سوم که مقدمیت. مورد چهارم تضاد بین المتعلقین، یکون التضاهم لأجل اتفاق وقوع المزاده بین المتعلقین کما لو اتفقت نجاست المسجد فی وقت الصلاة. خب اینم مثال رایجی است که میزنن، میره تو اصلا مثال تضاهم، میگن میره تو مسجد از یک طرف وقت نمازه، از یک طرف عزل النجاسه است. فلو کانت المزاده دائمیه یخرج عن باب التضاهم، اگر تضاد دائمی باشه، یعنی همیشه بین مسجد بین نماز و ازاله این تضاد باشه، بله. اما این در بعضی از اوقات، اگه همیشه بود میشه تعارض، اگر در بعضی از اوقات بود میشه بعد تضاهم. چی آقا؟ نه، چهار در چهار با امتثال یکی دیگه نمیتواند دیگری رو امتثال کنه، اما عصیان نیست. در دومی با امتثال یکی عصیان دیگری رو داره انجام میده. نه این نیست، همین حالا ما اسمشو میگذاریم عصیان. الان نمیان بگن شما یه حرمتی مرتکب شدی، اگر شما آمدی ازاله نجاست انجام دادید، یه قدرت بر انجام، اگر آمدی نماز خوندی قدرت بر انجام ازاله نداری، قدرت که نداری دیگه تکلیف منتفی میشه. لذا تکلیف، ولی قبلا هم ما گفتیم ترک دیگری میشه، همین تعبیر رو داشتیم قبلا، موجب عصیان دیگری نیست. پس اینم مورد چهارم. مورد پنجم ترتب وجودیه. یعنی چی؟ ان یکون التضاهم لعجل کون احد المتعلقین مترتبن فی الوجود و الامتصال علی الاخر و قد اتفق عدم قدرت المکلف علی الجمع بین ایجاد المتعلقین کل فی محله کل قیام فی الرکعت الاولا و الثانیه. قسم پنجم این است که مثالش این است که یک کسی یا تو رکعت اول نماز میتونه به ایست قائما نماز بخونه، رکعت دوم نشسته بخونه، یا رکعت اول ایستاده بخونه نشسته بخونه، رکعت دوم قائما بخونه. قدرت بر این که در هر دو قائما باشه نداره، یا رکعت اولا یا رکعت ثانیه. اینا میگن، ایشون میفرماید احد المتعلقین مترتب از فل وجود و الامتثال بر متعلق دیگری، که مثالش همینه. اون وقت ما از همینجا عرض کردیم که این مثال، این فرعی که مرحوم سید در مسئله 20 داره، این رو بخواهیم عنوان کنیم. مسئله بله، فرق 4 و 5. در 5 مسلمه که اگر قدرتشو صرف قیام در رکعت اولا کنه، در رکعت ثانیه نمیتونه. اما در 4 بله، اونم اگه قدرتش صرف در نماز کنه، صرف دیگری نمیتونه، که متو مقارن همه در یک زمانه. اما در 5 از نظر زمان این رکعت اولاست، اون رکعت ثانیه است. اما در ازاله نجاست و مسجد نماز، هر دو در زمان واحده، در زمان واحد یا این کار رو باید انجام بده یا اون کار رو. اما در اینجا رکعت اولا و رکعت ثانیه است، قیام هم شرط رکعت اولاست هم شرط رکعت ثانیه. حالا این مسئله 20 رو فردا آیون، هم خود مسئله رو ببینید در عروه، هم شروع عروه رو ببینید تا ببینیم آیا از باب تضاهم هست یا نه. و صلی الله علیه و آله.